قوم بي خزايا ظلم جنبر أبينا بشوقي قوم بي خزرايا الله الله يا الله بدمجن حي الله صلي على محمد حوار يا رسول الله.
در ماه خجسته و فرخنده ربیع الاول قرار داریم که مناسبت‌های بسیار خجسته‌ای در اون هست. در روزهای آتی ولادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم و از طرفی هم در هفته وحدت به سر میبریم که تمامی این مناسبت‌ها رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و پیشا پیش هم یک تبریک ویژه بگیم به آقا پسرها و دختر خانمای گلی که این روزها رو انتخاب کردن برای آغاز زندگی مشترکشون. الهی که خوشبخت باشن و انشالله که شما همراهان عزیز هم همواره دلی خوشحال و خرسند داشته باشید و ما هم ممنونیم که همچنان رادیو سلامت رو برای همراهی و همدلی انتخاب کردید و کنار ما هستید. نیمه دیگر من تقدیم به شما.
زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در منظر ارزشمند خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
من فاطمه هستم، 25 سالمه. یه خواستگار دارم که شرایط خوبی داره، یعنی مورد تایید هم است. حتی مشاوره قبل از ازدواجم که رفتیم ایشون هم این آقا رو تایید کردن. من هم جواب مثبت دادم و همه فامیل و آشناهام میدونن. انگشتر هم برای نشون آوردن ولی عقد نکردیم و محرم هم نیستیم. قرار بر این شد که یک ماه دیگه عقد کنیم، اما من یک مشکل دارم. در واقع خودم اصلا بهش علاقه ندارم و الانم متوجه این موضوع شدم. با اینکه میدونم خوبه و باهاش خوشبخت میشم، اما هم دلم هم عقلم نمیخوادش. از طرفی هم نمیتونم جواب رد بدم چون خانوادم قبول نمیکنن. یه ترس و نگرانی دیگه هم از اینکه نکنه بعداً خواستگارهای بهتری داشته باشم و الان با ازدواجم فرصتی یه ازدواج بهتر رو از دست بدم. از طرفی دلم نمیخواد این پسر رو از خودم برنجونم و ناراحتش کنم. واقعا نمیدونم چی کار کنم. فقط میدونم اصلا دلم نمیخواد باهاش ازدواج کنم. به نظرتون اگه بهش جواب رد بدم و جلوی خانوادم وایسم کار درستی کردم؟
لحظاتتون سرشار از عشق و آرامش. ممنونم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. بله، روایت فاطمه خانم 25 ساله را در اتاق مشاوره شنیدیم. همراه بشیم با خانم دکتر آذرتاش، مشاور و استاد دانشگاه، تحلیل تخصصی ایشون رو بشنویم. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، ممنونم از شما. فاطمه جان، متوجه شرایط دشواری که در اون هستی هستم. این مرحله حساس مهمی در زندگی تو هست و احساسات و نگرانیات کاملا طبیعیه. ازت میخوام که احساسات خودتو بررسی بکنی. به نظر میرسه که با دو تا چالش در انتخاب و دو تا چالش در نگفتن روبرو هستی. در خصوص چالش انتخاب میخوام ازت که کمی تأمل کنی، ذهنت رو یه مقدار مرور بکنی که همواره تو ذهنم همسر ایدئال خودم رو چطوری تصور میکردم، چه ویژگی هایی برای اون میدونستم. بعضی از آدم ها به ظاهر مثلا به صدا، بو، قیافه اهمیت میدن و اینجاست که شاعر میگه نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد، خوش ندارم دل هر ره گذری را ببری. خب این شاعر یعنی داره به بو اهمیت میده تو حواس پنجگانه. و شاعر دیگه میگه زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم. ببینید در شعر اول ما دیدیم که از بو صحبت کرد، یعنی بوی طرف مقابل براش جذابیت ایجاد میکنه. امکان داره شما سر قراری برید، یعنی قرار آشنایی برید، ولی صدای طرف مقابل برات آزاردهنده باشه یا جذاب باشه.
درسته.
یا اینکه چی؟ به فاکتورهای ظاهری مثل زلف، مثل قیافه، مثل چشمان یار که همیشه صحبت میکنن، ظاهر طرف مقابل برات جذاب باشه. پس هر کسی باید اینا رو بدونه، در خودش بشناسه و به خودش مراجعه بکنه که آیا اون ویژگی هایی که تو ذهن من بود در اون فرد دیدم. حالا فقط ظاهر نیست، مسائل دیگه هم وجود دارن. بعضی از آدم ها بله به اعتماد به نفس طرف، به نحوه حرف زدن او، هوشش، ذکاوتش، قدرتش، مهارت هایی که اون فرد داره، که خب تحقیقات نشون میده که زنان به مهارت های مردان بسیار اهمیت میدن. بنابراین هر فردی میتونه متفاوت باشه. فاطمه جان باید برگرده به خودش، این فاکتورها رو در خودش بررسی بکنه، ببینه از نظر او چه مردی جذاب هست.
خیلی متشکرم خانم دکتر. تا همینجا داشته باشیم گفتگومون رو و تحلیلمون رو، بریم بخش پیاده رو که صدای شنوندگان عزیز هست بشنویم. برمیگردیم، در ادامه با شما خواهیم بود.
راجع چی بخواست سوال کنی؟ بگو.
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا.
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه این سوال نکن بده.
مجرد.
36
23.
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو
اگر تو یکی از مراحل ازدواج متوجه بشیم که اشتباه کردیم و نظرمون نسبت به طرف مقابل عوض بشه، بهترین راهکار چیه؟
اگر در مراحل اولی نامزدی یا عقد موقت باشه، بهتره که ارتباط قطع و تمومش کنن، و اگر که عقد دائم کرده باشن بهتر از مشاور کمک بگیرن و بیشتر فرصت بدن به طرف مقابل.
مسلماً ادامه دادن یه زندگی اشتباه کار درستی نیست. اصطلاحش هم ما داریم، میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. ولی زمانی که شما به یه مرحله اول ازدواج رسیدی، باید 100% فکرتو کرده باشی، چون که چیزی نیستش که برگشتش به این راحتی باشه. با هزینه های روحی، جسمی و مالی خیلی سنگینی میتونه همراه باشه این قضیه. ولی اگر که مسیر مطمئنن اشتباه باشه، آره باید جلو اشتباه گرفت.
به نظر من تا زمانی که زندگی مشترک شروع نشده، به نظرم بهترین راهکار خاتمه دادن به ارتباط هست، که همیشه پس زمینه ذهن اون فردی که حالا نگاهش عوض شده و حالا به هر حال به نوعی پشیمون شده، همیشه تو ذهنش هست که این ایراد وجود داشته و من ندیده گرفتم و خواه ناخواه تو یکی از مراحل زندگی براش مشکل ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم از شما عزیزانی که تا به این لحظه با ما همراه بودید و هستید با برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت. ولی داریم به اتفاق خانم دکتر آذرتاش عزیز، مشاور و استاد دانشگاه، روایت فاطمه خانم 25 ساله رو به اتفاق تحلیل میکنیم. اینکه این مشکلشون که الان یه خواستگاری دارن که جواب مثبت هم دادن، اصطلاحاً یه نشونه هم بینشون رد و بدل شده، حلقه ای برای ازدواجشون، اما الان میبینه که هیچ حس و عشقی نسبت به این آقا نداره، علاقه ای نداره برای ازدواج. خب خانم دکتر، در مورد مواردی که یه فرد رو ممکنه برانگیخته کنه، اون حس اولیه که اون خوشایند طرف مقابل باشه صحبت کردیم، چقدر این حس مهمه؟
طبق حالا نظریه شرمبرگ که مثلث عشق رو ما عنوان میکنیم، میگه که اولین ضلع این مثلث میل هست و جذابیت ظاهری. یعنی وقتی من اون فرد رو میبینم حس خوبی دارم در کنارش، بعضی وقتا هم شاید خیلی خوشتیپ باشه، خیلی زیبا باشه، همه چی اوکی باشه از نظر دیگران، او فرد مناسبیست، حتی مشاور هم از نظر اخلاقی و شخصیتی او رو تایید کرده، ولی علف باید به دهن بوزی خوش بیاد که به دهن این خانم خوش نیومده. هرچند که پدر مادرش میگن خوبه، ولی اونا نمیخوان با این زندگی کنن. بنابراین اون معیار اولیه برای ورود به مثلث عشق همون میل و حسیه که باید در وجود داشته باشه که نیست، و باید دقت بکنه که زیر بار این ازدواج نره اگر که نیست. در چالش انتخاب ما با یه موضوع دیگه هم مواجه شدیم، اگر که اجازه بدید به اون موضوع بپردازیم.
بفرمایید.
در مورد انتخاب گفتیم دو تا چالش داریم، مورد دوم چیه؟ در خصوص اینه که نکنه مرد مناسب خب توی خواستگاری های بعدی برای من پیش بیاد، نکنه که در آینده خواستگاری داشته باشم که خیلی بهتر از این باشه. میخوام بهتون بگم که هیچکی نمیتونه اینو پیش بینی بکنه که آیا خواستگاری بهتری خواهد آمد یا نخواهد آمد. مهم اینه که شما همین الان بر اساس احساسات، توانمندی ها و شرایط و نیازهای فعلی خودتون تصمیم بگیرید. ممکنه که این مسئله هم ناشی از کمالگرایی شما باشه که همواره به دنبال بهترین ها و کاملترین ها هستید، که همین میتونه موجب بشه نتونید فرد مناسبتون رو انتخاب بکنید و هی خواستگاراتون رو به این منوال رد بکنید. پس بهتره که در این خصوص با یک مشاور صحبت کنید اگه همچین دغدغه‌ای دارید. در خصوص نگفتن به خانواده که گفتیم که مورد بعدیه که چالش داشت، حالا چیکار باید بکنه؟ اگه احساس میکنه که نمیتونه با این پسر ادامه بده، بهتره با خانواده به آرامی صحبت کنه، احساسات و عدم علاقه خودش رو بیان بکنه. برای این کار یه زمان مناسبی رو که همه آرامش دارن، دغدغه خاصی ندارن، انتخاب کنه، به خانوادهش بگه که میخوام در مورد موضوع مهمی باهاتون صحبت کنم، و بیاد نکات و احساسات خودش رو از قبل بشینه بنویسه، مرتب کنه تا چیزی رو فراموش نکنه. سعی بکنه که گفتارش رو با بیان احساسات مثبت شروع کنه. مثلا چی؟ بگه که میدونم که خوشبختی من برای شما خیلی مهمه و سعی میکنید من در کنار فرد سالمی باشم، زندگی موفقی داشته باشم، خیلی شفاف و با صداقت از احساساتش حرف بزنه و بگه که من نهایت تلاشمو کردم که با این فرد ارتباط بگیرم و میدونم که موقعیت خوبی داره از نظر اجتماعی و شخصیتی، ولی حسی بهش ندارم. و این آمادگی هم داشته باشه که خانوادش ممکنه که ناراحت بشن، مخالفت بکنن و یا سوالاتی ازش داشته باشن، به اونا فرصت بده تا احساسات و نظراتشون رو بیان کنن.
خان دکتر، یه پرسش این وسط مطرح میشه. اونجایی که فاطمه خانم خودش میگه من هیچ میل و رغبتی به ازدواج با این آقا ندارم، علی‌رغم اینکه همه تایید میکنن و میترسم که به خانواده بگم چون میدونم مخالفت میکنن، بعضا والدین میگن که خب اشکالی نداره الان عاشقش نیستی، وقتی بری زیر یه سقف خود به خود اون حسه برانگیخته میشه، عاشقش میشه، دوستش خواهی داشت. نظرتون در این خصوص چیه؟ چون به هر حال این دوگانگی در دیدگاه وجود داشته و همیشه هست. بعضیا میگن همون اول باید اون عشق وجود داشته باشه، با عشق وارد زندگی بشی. بعضیا میگن نه، عشق بعد از زندگی مشترک در خلال آشنایی زیر یک سقف شکل میگیره. نظر شما چیه؟
ببین، ما نمیگیم که از همون ابتدا عشق وجود داشته باشه، ما میگیم از همون ابتدا از اون فرد خوشت بیاد.
بله،
یعنی این که وقتی اونو میبینی، باش قدم میزنی، داره غذا میخوره، تو جمعی باهاش حضور داری،
این جذابیتی وجود،
این مسئله تو رو آزار
بله.
نده، متوجهی؟
بله.
این با اون عشق فرق میکنه. عشق به مرور به وجود میاد، ولی این که من از اون فرد در درجه اول خوشم میاد، به دلم بشینه،
بله،
فاکتور مهمیه که اگه وجود نداشته باشه بعدن به وجود
نمیاد. بسیار خوب، اینم نکته خیلی مهمیه که والدینم بهش توجه داشته باشه، خیلی تاکید روی این موضوع نداشته باشه. این دو مقوله کاملا از هم مجزا هستن.
بله. و خب خوبه که ما به دیدگاه های اونا هم احترام بذاریم.
بله.
از فاطمه جان میخوام که وقتی با خانواده حرف میزنه، در نهایت نشون بده که هدف اینه که بهترین خیر رو فاطمه برای خودش و خانوادهش داشته باشه دیگه، و بهشون بگه که من خیلی به این ارتباط فکر کردم، بهتره که ارتباطی با علاقه شروع بکنم و در بیان احساساتم صادق باشم تا اینکه بخوام زندگی رو با دروغ شروع بکنم. اگه الان از این ازدواج منصرف بشم بهتره تا اینکه بخوام زندگی بدون علاقه رو شروع کنم و در نهایت با فرزندی بخوام این ازدواج رو خاتمه بدم. چالش دوممون تو نگفتن، در خصوص نگفتن به اون آقا پسر. حالا در خصوص اونم همین مواردی رو که گفتم رعایت بکنه و در نهایت توجه داشته باشه که اگه هر کسی ابتدا باید به ارزش‌ها و احساسات و علاقه خودش احترام بذاره، یعنی ابتدا خودش رو دوست داشته باشه و جرأت بیان خواسته‌ها و ناخواسته‌هاش رو داشته باشه. هرچه شما تلاش بکنید که بخواید هی تایید دیگران رو بگیرید،
بله،
یا هی با خودتون بگید که او رو ناراحت نکنم، خودتو نادیده گرفتی.
آها.
اگه همش فکر این باشه اون پسر رو من چجوری دلم نمیاد که ناراحتش،
بله،
بکنم، این باعث میشه خودتو که نادیده میگیری، در نهایت در طولانی مدت موجب ناراحتی، غمگینی و افسردگی میشه و به این ترتیب زندگی مشترکتون رو نابود میکنی. در حقیقت این ظلمیه که هم به خودت داری،
بله،
میکنی، هم به طرف مقابلت. بنابراین در بیان احساساتت صداقت داشته باش و او رو فریب نده.
بله.
بهتره که صادقانه این موارد رو با او در میون بذاری و انتظار ناراحت شدنش هم داشته باشی، طبیعیه که او ناراحت بشه.
بله.
ولی در نهایت تصمیم عاقلانه‌ای بگیر که زندگی هر دوتون رو تحت شعاع این تصمیم
نزید.
شما قرار میده. بله.
خانم دکتر، اون جمله‌ای که فاطمه خانم گفته که به نظر شما اگه بهش جواب رد بدم و جلوی خانوادم وایسم کار درستی کردم، این جلوی خانوادم وایسم انگار خیلی مصطلح شده. آیا قراره همیشه اتفاقی بیفته اصلا؟
ببین، اصلا ما و خانوادمون در مقابل هم نیستیم.
همین، بله.
خانواده و دختری که داره ازدواج میکنه یا پسری که داره ازدواج میکنه در کنار هم،
کنار هم
هدف، بله، هر دوشون اینه که اون زوج خوشبخت بشن.
بله.
حالا هر کدومشون میتونن زاویه های دید متفاوتی با توجه به شرایط سنی و پیشینه‌ای که دارن تفکرشون متفاوته و اینجا میتونن از یک مشاور کمک بگیرن که بیاد چیکار کنه آینده این زندگی رو براشون ترسیم بکنه. و اگر که فاطیما جان دوچار تردیدهایی هستن، نمیتونن به درستی تصمیم بگیرن، خوبه با یه مشاور صحبت کنن که نکنه که دوچار کمالگرایی شده باشن. ما کلن در مقوله ازدواج با انتخاب‌های متفاوتی روبرو هستیم و با ازدواج‌های متفاوتی. بلی. یه نوع ازدواج داریم که ازدواج اجباری است و حتی ازدواج عقلانی است. ازدواجی که یک یا هر دو دختر و پسر بنا به دلایلی، خب حالا اینکه سنت بالا رفته یا ازدواج فامیلی یا اینکه ازدواج به خاطر موقعیت اجتماعی، به خاطر حسابگری‌های مالی میان این ازدواج رو چکار میکنن، شروع میکنن در حقیقت، که بچه مشترکشون میدونید چیه؟ اینا ازدواجای بی احساس و سردیه،
از روی مصلحته.
بله، مصلحتیه و هیچ انگیزه و هیجانی توی این رابطه وجود نداره.
درستی.
و چنانچه مصلحتی و عقلانی باشه، فاکتور علاقه و عشق در این ازدواج دیده نمیشه و نوعی معامله‌گری انجام میشه. یه نوع ازدواجای دیگه هم هست، ازدواجای هیجانی عاطفیه، همون که عشق کافی است.
بله.
در این نوع ازدواج هم هیجانات، احساسات و انگیزه های فیزیولوژیکی غالبه و معمولاً تن به هر شرایطی میدن. مهریه اینقدر اشکالی نداره که مهریه را قبول میکنن،
در مقابل پدر مادر وایسیم
اشکالی نداره که بریم فلان شهر، اشکالی نداره که این ایرادو داره، مهم نیست، عشق وجود داره، من تحمل میکنم. بس به هر خواسته‌ای یا نقطه ضعفی که در طرف مقابل وجود داره تن میدن و یا اصلا نقطه ضعف‌ها رو نمیبینن، اونا رو چکاه میکنن، نادیده میگیرن و با چشمای بسته ازدواج میکنن. در صورتی که فرد فقط تحت تأثیر این هیجانات باشه، معمولا نقاط ضعف که دیده نمیشه هیچ، تمام ویژگی های طرف مقابل رو مثبت ارزیابی میکنن. مثلا آدمیه که خیلی وابسته به خانوادشه، برمیگردم که خیلی مهربونه، در صورتی که نمیدونم بابا این مهربونی نیست، این یعنی چی؟ این یعنی وابستگی زیادی داره یا همچین مسائلی. حالا وقتی که عواطف و هیجانات فروکش میکنن، این نقصان ها و ضعف ها جلوه میکنه و زمینه میشه برای نارضایتی و تعارض بین این دو جوانی که میخوان در کنار هم باشن. پس دقت کنیم که ازدواجی داشته باشیم که عقلانی عاطفی باشه. همین ازدواجی هم که این دوست عزیزمون داشتن فقط بر اساس چی بود؟ عقلانی بود.
بله.
فاکتور هیجان درش وجود نداشت.
خیلی ممنونم خانم دکتر آذرتاش عزیز، امیدوارم که فاطیما جان شنونده برنامه امروزمون بوده باشه.
انشاءالله.
آره، و حتماً توصیه ارزشمند شما رو به کار بگیرن. امروز هم کلی استفاده کردیم، بهره بردیم. خانم دکتر عزیز ممنونم از همراهیتون و سپاسگزارم از شما شنوندگان همراه که تا با این لحظه با ما بودید. شنونده برنامه خودتون نیمه دیگر من از رادیو سلامت بودید. دلارام و تنارام باشید.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ای، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
شرکت صنایع آذری آب تبریز، تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقای کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حداقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخ نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیرمجاز را دارد. نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز کشورمان قرار دهد. محصولات آذری آب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توان به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی رو از ما بخواهید. Azaryab، پیشرو در صنعت نان.
شماها دارید ناخونک می زنید؟
خیلی ترده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر. مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
با ماما بیبی شسته، مامانش نینی و حالا نشدی خیلی و بوی خوبی میدی و ماما بیبی میدونه عشق ماما
به سلامتی. خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عصر روز سه‌شنبه شما به خیر باشه هموطنان خوب و عزیز، هر کجا که هستید، هر کجای این سرزمین پهناور، براتون یه عصر دلچسب آرزو میکنیم، عصری آرام انشاءالله که در کنار عزیزانتون، خانواده محترمتون اوقات خوب و خوشی داشته باشید. تا چند روز دیگه حال و هوای کشورمون حسابی عوض میشه، مدارس باز میشه، خیابونا، کوچه پس کوچه ها پر از بچه های زیادی میشه، بچه هایی که سن و سالای مختلفی دارن و همشون عاشق تحصیل هستن. خوبه که تو این روزها و این ایام مراقب باشیم، از خیابونای شهر با احتیاط بیشتری رد شیم، ممکنه برای خرید با خانواده بیان بیرون و خلاصه دیگه فصل درس و مشق و بچه هاست. انشالله که سال تحصیلی خوب و پرباری داشته باشن همه فرزندان ایران زمین. اما توی این عصر زیبا یک ویژه برنامه عصرگاهی حسابی میتونه دلچسب باشه. جانا محمد تقدیم به شما.